بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الآخرت عذاب عظیم الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم فاعلموا ان الله غفور رحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. فلک الحمد عدد کلماتک. خدا را شاکریم که باز در محضر آیات الهی هستیم. در آیه شریفه الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم، توبه موجب رفع خیلی از گناهان می شود و به عبارت بهتر هم آثار علمی دارد و هم آثار عملی داره. و در این آیه شریف ذات باری تعالی پس از این که جزای محارب و مفسد رو بیان کردن، تفاوت دارد به لحاظ حقوقی و فقهی. توبه قبل از دستگیری و توبه بعد از دستگیری. قبل از دستگیری اگر مجرمی توبه بکند، جزای او حذف می شود در بعضی از موارد. و باز همونطور که در جلسه گذشته عرض کردیم، فرق است بین حکم کلامی مسئله و محارب و مفسد فی سبیل الله و حکم فقهیش. بین این دوتا نباید خلط بشود. الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم، بعد آیه شریفه داره فاعلموا ان الله غفور رحیم. گفتیم وصف مشعر به علیت. در بیش از 20 خورده ای آیه، نزدیک به 30 آیه، ما تعبیر فإن الله غفور و رحیم داریم. در سوره مبارکه آل عمران آیه 89 خوندیم که إلا الذين تابوا من بعد ذلك و أصلحوا فإن الله غفور و رحیم. باز کسانی که توبه کردند و خودشون رو اصلاح کردند و مراقبت کردند، خداوند غفور رحیمه. باز در سوره مبارکه نور همین آیه تکرار شده الا الذين تابوا من بعد ذلك و اصلحوا فان الله غفور رحيم. تفسیر آیه به آیه در سوره مبارکه مائده باز داریم، ان شاء الله خواهیم رسید. اعلموا ان الله شدید العقاب و ان الله غفور رحيم. از این آیاتی که یکی دیگری را مفسره و همشون در این جهت که غفران باری تعالی و رحمت باری تعالی را بیان می کنن، یک نکته بسیار مهم معرفتی که قابل استفاده از این است که هر موقعی که سخن از عذاب است و حتی شدت عذاب است و حتی حکم فقهی و مسئله کلامی در دین اسلام و در آیات الهی مطرح شده، حتما بعدش وصف غفور و وصف رحیم بیان شده و این اشاره به این دارد که خداوند تبارک و تعالی ابتداءً کسی را مجازات نمی کند و به عبارت بهتر خداوند تبارک و تعالی غضب ابتدایی ندارد، غضب پاداشی دارد. غضب پاداشی یعنی چی؟ یعنی غضب خداوند مسبوق به گناه بنی آدمه و این در تمام آیات الهی جلوه‌گری میکنه و یک نکته مهمی است که باید بهش توجه داشته باشیم. برای همین بعد از ظلم، بعد از گناه، بعد از مصادیق مختلفی که انسان عصیان باری تعالی را میکند، بحث عقاب و جزای باری تعالی که مطرح میشود، بحث غفران و رحمت مطرح میشه. اعلم ان الله شدید العقاب و ان الله غفور و رحیم. یا در سوره مبارکه باز مائده آیه 39 خواهیم رسید که فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان الله یتوب علیه ان الله غفور و رحیم. یک نکته مهم دیگری که باز در این آیه هست که قابل دقته اینه که در اینجا دو تا توبه مطرح شده، هم توبه حضرت حق مطرح شده است، هم توبه انسان مطرح شده است. توبه انسان از ظلمش و گناهش و معصیتش و عصیانشه و توبه حضرت حق به پذیرش توبه است، به پذیرش توبه است. و همونطور قبلا گفتیم که هر گناهی که انسان میکند باید دو عامل بازدارنده او یا جبران کننده او، هم بازدارنده و هم جبران کننده او صورت بگیره. یکی بازگشت خودش به فطرت خودش و به حقیقت خودش و دوم این که خداوند قبول توبه بکنه. برای همین خداوند تبارک و تعالی تواب است. تواب است. چرا تواب است؟ به خاطر این که عبد توبه می کند، خداوند توبه می پذیرد، توبه رو قبول می کند و خداوند دو مرتبه به عبارت بهتر توجه به عبد می کند. برای این که گناه دور شدن از حضرت حق است و توبه دو مرتبه نزدیک شدن و توبه باری تعالی بخشش گناهکار است. لذا آیه شریفه داره که فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان الله یتوب علیه ان الله غفور رحیم. آیه شریفه دیگه در سوره مبارکه توبه و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، که باز متاسفانه در یک مسئله جدیدی در آیه مطرح شده و اون التقاط بین خوبی ها و بدی ها. خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا. حضرت حق می فرمایند ان یتوب علیهم ان الله غفور و رحیم. باز وصف غفور و رحیم بله تکرار شد. باز در مسئله خوراکی ها که عنایت دارید که ما تا حلال خوار نباشیم نمی توانیم رستگار باشیم. نکته بسیار دقیقی است. ما تا حلال خوار نباشیم نمی توانیم رستگار باشیم. رستگاری انسان و فلاح انسان در حلال خوری انسانه. برای همین ما باید مراقبت در خوراکمون داشته باشیم، چه خوراک جسمانیمون که هر چیزی رو نخوریم، چه خوراک معنویمون و روحیمون که هر چیزی نگیم و نشنویم و انجام ندهیم. آیه شریفه داره فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا و اتقوا الله ان الله غفور رحیم. حالا انشاءالله در آیه بعدی خواهیم رسید تفاوت این آیهی که غفور رحیمه با آیه‌ای که در ما مورد بحثمون در این آیه سوره مبارکه بفرمایید بله مائده که فعلمو ان الله غفور الرحیم، تفاوت این است که در این آیه انفال 69 کلوم ما غنمتم حلال خوری و تقوا مقدمه غفران و رحمته، مقدمه غفران و رحمته، و این خودش واضح مطلبی است. در آیه‌ای که الان درش هستیم که ما نظرمون این است، آیات بعدی مفسر آیات قبلی است، تقوا بعد از صفت غفران و رحیم بیان شده. در اینجا در این آیه تقوا بستر غفران و رحمته، در آیه‌ای که مورد نظر ما هست غفران و رحمت بستر ایمان و بستر تقواست که خواهیم رسید. باز در سوره مبارکه بقره، فمن خاف من موس جنفا او اسما فاصلح بینهم فلا اسم علیه، که در سوره مبارکه بقره در تفسیرش عرض کردیم بحث وصیت و بحث این که خدای نخواسته کسی به وصیت دیگری بله مورد جفا واقع بشه و عمل نکنه، وصیت دیگری رو از بین ببره، خودش یه گناهه، هم گناه فردیست هم گناه نوعیست. بعد حضرت حق دارن فاصلح بینهم فلا اسم علی ان الله غفور رحیم. اگر کسی بعد از این که نسبت به وصیت یک جفایی کرد و برگشت و اصلحه و خودش رو مراقبت کرد و اصلاح کرد و صلح و صفایی برقرار کرد، خداوند غفور رحیمه، با صفت غفور رحیم بیان شده. در سوره ممتحنه با صفت غفور و رحیم پس از یک نافرمانی دیگری، و این نافرمانی باز قابل دقته، میتونیم بگیم که غفور و رحیم همیشه مسبوق به عدم اطاعت، قطعا اینجوری است، منتها عدم اطاعت و عصیانگری و عاصی بودن مصادیق مختلفی داره. در سوره مبارکه ممتحنه داره که اصل الله ان یجعل بینکم و بین الذین آدیتم منهم موده و الله قدیر و الله غفور رحیم. خیلی لطافت عجیبی داره آیه، اینه که اگر بله بین شما و بین کسانی که با شما دشمنی کردن، حتی بین اینها هم، اصل الله ان یجعل بینکم و بین الذین آدیتم من هم موده، خداوند بین شما و بین کسانی که به شما ظلم کردن مودتی قرار بده. مودت غیر از محبته، مودت دوستی هست که بعد از اون دوستی انسان براش هزینه میکنه، و به عبارت بهتر دوستی در رفتار و کردار و همه حالات انسانه. اگر کسی دشمنی کرد و اعلام کرد که میخواهد دوستی بکند، ما به لحاظ دستور اسلامی مأمور به این هستیم که چه بکنیم؟ این مودت رو بپذیریم، یعنی بستر رو براش فراهم بکنیم. نباید بهش اعتماد کامل داشت، اما میدان و بستر رو برای اعلام بفرمایید کارهاش باید اعلام کرد و باید آماده کرد. برای همین در اینجا داره که بعد این آیه با آیات قبلی که خوندیم یک تفاوتی که دارد این است که صفت قدیر هم قبل از غفور و رحیم مطرح شده، و الله قدیر و ان الله غفور رحیم. اگر دشمنی از دشمنان شما اعلام مودت کرد، خداوند این مودت رو ان شاء الله برقرار خواهد کرد، اما بدانید که خداوند قادر است، خداوند قادر است، یعنی به عبارت بهتر هر چی که هست در دست خدا. گرچه که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، از ما در مبانی فقهیمون به این نتیجه رسیدیم که اگر بین مؤمنین و کفار هم معاهده‌ای، بیعی، قراردادی و یک امضایی صورت گرفت، به لحاظ این که مکلف هستن هر دو واجب الوفا است و باید وفای به قراردادشون بکنن، اما در این حال باید مراقبت و پرهیزشون رو داشته باشن. اینجا باز مودت و قدرت بستر غفران و بستر رحمته. باز در آیه شریفه دیگر سوره مبارکه بقره و حمد الله در تفسیرش خوندیم، آیه 218، ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت الله والله غفور رحيم. اینجا می‌بینیم بستر غفران و رحمت باز بحث عصیان نیست، بحث ایمان است، بحث هجرت است، جهاد است و امیدواری به رحمت است و الله غفور رحیم. تفاوت این آیه با آیات گذشته این بود که میتونیم بگیم که غفران و رحمت نیاز به یک بستر و زمینه دارد. گاهی وقتا عصیان است که انسان را خسته میکند و در به در می کند و فاصله می دهد با حضرت حق و نیاز به غفران و رحمت داره. گاهی از اوقات مسائل اثباتی است و انگیزه ها و عامل های کمالات، مثل ایمان است، مثل هجرت است، مثل جهاد است، مثل رحمت، اما در عین حال نیاز به چه دارد؟ نیاز به غفران و رحمت داره. و جالب اینجاست که در این آیه انشالله ملاحظه می فرمایید کلمه رحمت هم تاشتای مبسوطه. اولائک یرجون رحمت الله، هم با صیغه مضارع و وزن مضارعی که استمرار رو میرسونه بیان شده، هم با تای مبسوطی که خود کلمه هم دلیل بر استمرار و دلیل بر بقاست. از این استفاده میشود که انسان مؤمن، انسان مهاجر، انسان مجاهد هیچ موقع ناامید نیست و امیدش امید پایداره و بعد هم مورد غفرت، مورد غفران و مورد رحمته. یه آیه دیگر در سوره مبارکه آل عمران تفسیر آیه به آیه، آیه 31 که اینجا غفران بفرمایی تعلق گرفته به بستر و به زمینه محبت. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. آقا رسول الله میفرمان اگر شما میخواهید محبت الهی داشته باشید باید متابع من باشید. تابعیت رسول تابعیت خداست، واسطه بین رسول و خدا محبت است و کسی که متابعت رسول الله رو داشته باشه متابعت از محبت داره. و گفتیم که حل الدین الا الحب، وقتی که چنین باشد و یغفر لکم ذنوبکم، خداوند گناهان شما را میبخشد و الله غفور رحیم. در این آیه زمینه غفران و رحمت محبت است، متابعت است و غفران ذنوب است و حالا ذات باری تعالی شد غفور رحیم. باز در آیه دیگر در سوره مبارکه بقره 226، للذین، مسئله باز خانوادگی است، معلوم میشه غفران و رحمت و غفور و رحیم عوامل مختلفی میتونه داشته باشه، خانوادگی باشه، اجتماعی باشه، فردی باشه، حتی سیاسی باشه، حتی بین المللی باشه، که در این آیات خوندیم. این آیه میگه برای کسانی که یعلون من نسابه من نسائهم تربص و اربعت اشهر، اونهایی که بحث ایلاء را مرتکب می شوند و قسم می خورند که از زنها فاصله بگیرند در نظام خانوادگی، فا این فا او، اگر اینها از گناهشون و از این ناراحت شدن، نعوذ بالله، شیطان شیطنت کرد، بین زن و شوهر فاصله ای جا انداخت و او هم قسم خورد به جدائی و مدتی فاصله گرفت و حالا برگشت، فا ان الله غفور و رحیم، خداوند غفور رحیمه. چقدر این عنوان، بله، غفور و رحیم عنوان جامعیه. در آیه دیگر سوره مبارکه تحریم آیه اول، یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک و الله غفور رحیم، که بحث خاصی است نسبت به آقا رسول الله که چرا بعضی از مسائل خانوادگی پیش می آید و آقا رسول الله هم به لحاظ جسمانی قل انما انا بشر مثلکم، لذا باز حضرت حق فرمودن والله غفور و رحیم. میتونیم این استفاده رو بکنیم که صفت غفور و رحیم نکته بسیار مهمی است و آن این که دارای مراتبه. گاهی وقتا حتی پیامبران الهی هم نیاز به غفران و رحیم و غفور و رحیم و رحیم دارن، یعنی خاص امت تنها نیست، رسول الله و کسی هم که حتی در مقام عصمت کامل هم هست، چون به عبارت دیگر ذنب و کل و شیئن به حسبه، خدایی نخواسته، بله، بی توجهی اشخاص هر یکی به مراتب خودشونه. باز در نظام خانوادگی که غفران و رحیم گاهی وقتا در مسائل خانوادگی و ارتباطات بین فرزندان، بین پدران، بین مادران، بین اقربا، بین خیشان، بین هم نوعان، یا ایها الذین ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، ما بارها عرض کردیم این ازواج جمع زوجه، زوج اطلاقش و انصرافش به همسران است، اما هر کسی که همگام و همراه انسان بشود، چه محرم باشد چه نامحرم باشد، به خصوص محرم سیر و سلوکی، این میشه زوج انسان و همگام و همراه انسان. میگه از ازواجتون و اولادتون عدو لکم فاحذروا، مراقب باشی. و به عبارت بهتر ما در نکته های سیر و سلوکی نظرمون این است که دشمن انسان نزدیکترین فرد به انسان است و دشمن یه چیز خارجی نیست، خود انسان برای خودش دشمن می سازد و وقتی که دشمن ساز در مقابل خودش قرار می گیره. لذا آیه شریفه داره فحذروهم و انتعفو و تصفهو و تغفرو، سه تا عنوان زمینه غفور و رحیم شده. وقت تمام شده؟ بله. سه عنوان و بستر غفور و رحیم شده، یکی عف، یکی صف و گذشتن و دیگری غفران و بخشیدن. و این باز یک موضوع جدیدیه، باز تعبیر آیه این است که فإن الله غفور و رحیم، عرض ما این است که این غفور و رحیم بفرمایید خیلی در آیات مطرح شده و در هر آیه‌ای که مطرح شده یک نکته مهمی در اون آیه هست و در این آیه شریفه غفور رحیم در آیات بعد، در آیه بعدی که انشالله خواهیم رسید و شرحش رو خواهیم کرد، بله، به یک تعلیل جدیدی و به تقوا و بستر تقوا و ایمان و تقوا و جهاد شرح و مشروح قرار گرفته و مفسود قرار گرفته. انشالله امیدواریم که خداوند ما را همیشه در بستر رحمت و غفران الهی حرکت بده و انشالله همیشه با غفور و رحیم محشور باشیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.